أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على آل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما خارج فقه هست. روز شنبه 29/6/99 درس نهم تحریر الوسیله کتاب الاطعمه و الاشربه. رسیدیم به مسئله چهارم که مربوط میشه به ماهی، اگر چنانچه این ماهی به اصطلاح تخم بگذاره. خب تخم ماهی در حلال بودن و حرام بودن برای خوردن تابع خود ماهی هست. اگه بدانیم که این تخم مال فلان ماهی فرس داره، همونطوری که ماهی رو میشود مصرف کنیم و بخوریم، تخم هم تابع خود ماهی هست. چرا؟ چون فر تابع اصله در حلیت و حرمت، جزء تابع چیه؟ کله. اگر کل، حالا اینم یه جزء دیگه، ولی جزء چیه؟ منفصله. لذا حضرت امام می فرماین بیز و سمکه یت و او سمکه، تخم ماهی تابع خود ماهیه و بیز المحلل حلالون. بنابراین تخم ماهی حلال، ماهی فرسدار حلاله. و این کان املس، هرچند که این تخم ملس و صاف و نرم باشه، دست که میکشی صاف، مثلا بازم حلاله. چون بعضی ها خواستن بگن که اگر تخم ملس بود پوسته صاف بود مثلا حرامه، ایشون میگه نه، ملاک همون تبعیت. و بیز المحرم حرامون و این کان خشنا، بیز ماهی محرم هم حرامه هرچند خشن باشه. بله، پس ملاک اصلی همون تبعیت شد، خشونت و ملس بودن ملاک نیست. و اما ازاشته به انهو من المحلل او من المحرم حل اکلهو، اما اگر چنانچه مشتبه بود که این از ماهی حلاله یا از ماهی حرامه، حالا مثلا تو نیزاری جایی برخور کردیم به تخم ماهی، هرچند تخمه ریز میگذاره، نمیدونیم حلال حرامه، اینم از باب کلوشنده که حلال میتونیم بگیم چیه؟ حلاله. دلیلمون همین کلوشنده که حلال و اوهل لکم سید البحره و تعاموهو و تا اندکم، اینجور اطلاقات آیه 96 مائده شامل میشه. البته حضرت امام می فرماین ولهوت و فی حال الاشبا عدم و اکل ماکان عمله است. بله، در حال اشبا همین صورتی که گفتیم، نه که به طور کلی گفتیم اگر این تخم ماهی مشبه بود بین حلال و حرام حلال خوردنش، ولی بعد یه احتیاط استحبابی رو در یه فرض انبان میکنن. در همین فرضی که این تخم مشبه بین حلال و حرامه، اگر چنانچه املس بود، مثلا تخم خیلی صاف و سیغلی بود، اینجا بهتره که اجتناب کنیم. واجب نیستا، گفتیم تخم مشتبه که حلال یا حرامه از باب کلوشنده که حلال میتونیم بگیم چیه؟ حلاله. البته همون فحصی که در اصول گفتیم در حلیت و براعت جاری میکنیم و این مدار جستجو میکنیم، به نتیجه نرسیدیم و وقت از حلیت جاری میکنیم. اینجا هم شبه البته موضوعی هست، چه بسا نیازی به فحصم نباشه. خب پس یه صورت رو گفتن، اگر چنانچه این پوست عمدس بود و صاف بود و و مشبه بود، بهتره که ما چکار کنیم؟ مثلا اجتناب کنیم. خب خوب عنایت کنید، از فرمایش حضرت امام دست میاد که ایشون معیار و تبعیت گرفتن، نه اینکه معیار و عملس بودن و خشن بودن قرار داده باشن. و عند تعارض هم اتفاقا همون تبعیت ملاکه، ولو اینکه الان این مثلا تخ صاف باشه ولی میدونیم مال فلان ماهیه حلال گوشته، مانعی نداره. بله گفتن اگر مشبه بود و عملس بود بهتره که اجتناب کنید. پس ایشون تبعیت رو در حکم بهلیت و حرمت اصل میدانن در تخم ماهی. خب علتشون عمدتاً همون جزء بودن دیگه، و اونی که در حقیقت تابع اصله، هر چیز از اصل در میاد تابعه اونم حکم اصل رو داره، در صورتی که چی باشه؟ خب مشتبه نیست، میدونیم که این تخم مال این ماهی حلال گوشته، ای که بحث نداره. اونجا هم که مشتبه شد نمیدونیم مال حلال گوشته یا حرام گوشته، باز هم اینجا رو نمیتونیم بگیم تبعیت، چون نمیدونیم تابع کدوم ماهیه. اینجا از قاعده کل شأن لک حلال استفاده میکنیم. و خواهی گفت خب این املس صافه، مگه این صاف بودن علامت حرمت نی؟ میگن نه، او علامت 100% نیست. بله بهتره که اگر مشتبه بود و املس هم بود چه کار کنید؟ اجتناب کنید. اگه خشم بود که نه. خب پس اینجا ایشون معیار رو بیان فرموده. صاحب جواهر راجع به همین تبعیت میفرماد که لا تنافی اطلاق ما قاله جماعت من الاصحاب، این تبعیتی که ما گفتیم قانون است و اصل است و معیار است، منافات با اطلاقی که بعضی از فقها فرمودن، مثل مرحوم مفید در کتاب مقنعه باب السید صفحه 576 و سلال ابن عبدالعزیز در کتاب مراسم صفحه 207 از سید و زبائه و همچنین ابن حمزه در کتاب وسیله صفحه 355 احکام السید و هاکذا بعضی بزرگان دیگر مثل ابن حمزه در وسیله که عرض کردیم. خب اینا گفتن خشن منبیز سمکه حلال، بحث خشونت رو مطرح میکنه که اگه پوست این تخم زبر بود و حلاله، و املس رو گفتن حرامه. و خب یه توهمی میشه از این اطلاق ای آقایون، اطلاق یعنی به طور مطلق گفتن اگر این توق خشم بود حلاله، اگر این توق صاف و سیغلی بود حرامه. یه اطلاق اینجوری تو کلامی بزرگان هست از قدما، این باعث توهم شده که اینا معیار حرمت و حلیت رو در بیز سمک همین خشونت و املس بودن قرار دادن، نه تبعیت، در حالی که ما گفتیم ملاک اصلی چیه؟ تبعیت. خب وقت اگر اینجور باشه، اون تخمی که املسه به طور کلی باید بگیم که حرامه، هرچند از ماهی حلال گوش باشه، و اون تخمی که خشنه زبره باید بگیم چیه؟ حلاله، ولو از ماهی حرام گوش باشه. خب این یه همچه توهمی به نظر میاد. لذا ابن ادریس هلی رضوان الله تعالی علیه در جلد سوم صفحه 113 این معنا رو از اصحاب فهمیده بود، گفته آره این بزرگواران میخوان بگن که معیار خشونت و ملس بودنه، ملاک تبعیت نیست، این رو فهمیده از اطلاق کلام اینا، لذا بر اینا خورده گرفته. ابن ادریس خورده گرفته است و گفته است لا دلیل علیه، ما دلیل نداریم بر این حرف، معیار تبعیته، بلکه سیره مستمده بر این است که استعمال میکنن صحنه را حالا سحناه خونده شده ساد و حجمی و همزه و سحناه هم خونده شده، سحنات هم خونده شده، سه جور تو المنجه ضبط کرده، سحنا، سحنات، سحناه، یعنی سمک صغیر مملوح. یه ماهی های کوچک رو میگیرن بعد نمکینش میکنن خوشمزه میشه. گفتن که لا دلیل علیه، آقای ابن ادیس میگه دلیل بر حرف آقایون نیست که بگیم ملاک زب بودن و نرم بودن پوست این تخمه، بلکه سیره مستمده بر این بوده که این ماهی های ریز رو از دریا میگرفتن یا مثلا تخمای کوچکشون رو میگرفتن استفاده میکردن. خب بل ایده فی محکی مختلف به عموم قوله تعالی اهل لکن سید البحره و تعامه متاعا لکن، یعنی معیار و خشونت و همدست بودن چیه؟ نمیگیرن، معیار همون تبعیت میگیرن که اگه خود ماهی در واقع حلال بود تخمش هم میشه حلال. این اشکال آقای ابن ادیس میگیره، چون از حرف این آقایون چی فهمیده؟ اطلاق فهمیده، فکر کرده اینا میخوان میگن ملاک اصلی همون ملس بودن و خشن بودنه، در حالی که بزرگان میخوان میگن نه، این اطلاق کلام منافات نداره که اونا همون معیار اصلی و تبعیت بگیرن و اندل اشتباه مثلا خواستن بگن اگر مشتبه بود و وقت میریم سراغ علامت ملس بودن و اینا. بله اندل اشتباه که حضرت امام هم گفت اندل اشتباه بهتره که ما معیار ملس بودن و خشم بودن رو لحاظ کنیم، ولی واجب. صاحب جواهر که به نظر میاد حرفشون هم درسته، میگن لا منافات بین کون المعیار فی حلیت بیض سمکه و حرمتها اتبعیه، حرف درست اینه، منافات نداره. از یه طرف ما بگیم معیار اصلی در حلیت، در حلیت بیض سمک و حرمتش همو تبعیت، لکن هازا فی حال عدم الاشتباه، ها این تبعیت موجب است که اشتباه نباشه. اشتباه نباشه یعنی بدونیم که این تخم مال فلان ماهی حلاله، این تخم مال فلان ماهی حرامه. اما جایی که مشتبه بود نمیدانیم این تخم مال کدام ماهیه، اما فی حال الاشتباه و عدم العلم بکونه ها یعنی کونه این چی؟ همین تخم تابع اندعی سمکن، تابع کدوم سمکه؟ غیر جائل الخشونت و دین، ما مراجعه میکنیم به خشونت و چی؟ دین. البته صاحب جواهر میگه مراجعه میکنیم ما، یعنی معیار همون خشونت و لین قرار میدیم و واجب است کارو بکنیم، ولی حضرت امام گفتن نه، بهتره که اگر خشم بود اجتناب کنی، ولی میتونی به طور کلی اصالت و حلیه به قول معروف جاری کنی. فیرجع الی الخشونت و لین و یحکم بالحرمه ان کان لینا لامکان تنزیل الاطلاق المذکور فی کلام بعض قدماء الاصحاب به رجوع الی الخشونت و لین علی ارادت تمییز و الاشتباه. ببینید چه جوری ایشون درستش کرد. ایشون میاد میگه که ها او بزرگانی مثل مفی سلال ابن حمزه که اینا به طور مطلق آمدن گفتن که ما در حقیقت رجوع میکنیم به خشونت، مال صورت اشتباه رو میخوان بگن، مال صورت اشتباه رو که بخوایم تمیز بدیم، ولی آقایون هم صورتی که مشبه نیست که نمیگن، معلومه الان این تخم تابع این ماهیه، این ماهی هم حلال گوشه، ولی تخمه چی باشه؟ صاف باشه، صیقلی باشه، اون مانعی نداره. پس برای این اطلاق کلام آقایون که گفتن رجوع به خشونت و لی نمی کنیم، منظور علا ارادت تمییز هست اندل اشتباه، کما اوما الیه المحقق و فی الشرایع، که محقق در شرایع به این معنا اشاره داره و من تأخر از محقق مثل علامه. علامه چی گفته؟ ببینید تعبیر رو، معل اشتباه یوکل و ماکان خشنا. خیلی صریحه، اگر این تخم مشتبه بود که از چه گونه ماهی هست، یوکل و ماکان خشنا لا ماکان عمله است. اونی که خشنه خورده میشه و اگر عمدسه کاری چیه؟ نداریم. خب ببینید، بل لعله ظاهر من هم، بلکه معنا از آقایون هم چیه؟ ظاهر میشه، نه تنها ایما و اشاره بلکه ظهور داره کلماتشون. و این کننا لم نقف علا خبرن به تفصیل المزبور بین الخشن و العمله است. میگه که هرچند ما دست نیافتیم بعد یک تفصیلی تو روایات که بین خشن و عمله است مثلا فرق بذاره، ولی خب آقایون دیگه حالا رو تجربه ها گفتن یه تخمه رو یه جا پیدا کردی، نمیدونیم مال حلال گوشته یا مال حرام گوشته، حالا راجع به انواع مورها اینا کلاغان پیدا میشه و اونجا چون تبعیت برات مهرد نیست میره سراغ خشونت و عملس بودن. اینم حالا آقایون میگن رو تجربه بلا تو روایت میگه ما جای نداریم که تفصیل داده باشه، الا انه یمکن شهادت و تجربت له، تجربه مثلا شهادت میده. اینا حالا صاحب جواهر میگه و تجربت المفیدت للعلم. و خواهی گفت بابا تجربه که فایده نداره، مگه یکی از ظنون معتبره تجربه است؟ میگه نه، تجربه طریقه مفید علم اگه شد، خب این ادبابی که سر از علم در میاره علم حجیت ذاتیه دیگه، مشکل نداره. یا نه اطمینان که دیگه یواش یواش آدم مطمئن میشه که مسئله اینه. و اخلا برسبه، اگر تجربه بود، تجربه هم مفید علم یا اطمینان بود میشه حجت. فلا یرد الاشکال، صاحب جواهر میگه پس اشکال نکن که و ان المعیار فی الحکم بالحرمه لو کان خشونت البیز فیلزم الحکم بها فی بیز سمک المحلل. اشکال نکن بگو اگه معیار خشونت و لینه، پس یه جاوایی که مثلا یک ماهی تخمایی گذاشته، خود ماهی حلال گوشته، نگاه میکنیم تخماش میبینی صاف و صیقلیه، وقت اگه معیار و لین قرار بدیم، لینه قرار بدیم، بعد بگیم چیه؟ حرامه. صاحب جواهر میگه نه، شما ببینید در جایی که مشتبه نبود بلاک تبعیت، مشتبه بود میریم سراغ چی؟ خشونت و بلس بودن. و این کننا لم نقف علا خبره، پس لا یرد الاشکال به این که معیار در حکم به حرمت اگر خشونت بیز شد لازم میاد حکم بکنیم به ها، یعنی به این حرمت، فی بیز سمک المحلل، در بیز سمک محلل، اذا کان خشنا. نه ایراد نکن، لان هذا المعیار فی المرتبه المتاخره عن التبعیه. ببینید این معیار در مرتبه متاخره تبعیته، در واقع اصلا تبعیت اصله، این درد ناچاری و لاعلاجیه و تازه این معیار هم مسلم نیست. چون مسلم نیست حضرت امام فرمود نه، از باب کل شندک حلال میگیم مانعی نداره، دقت فرمودید مانعی نداره. و بلکه خب حالا عده‌ای گفتن بزرگانی مثل مفید سلال به حمزه اینا واجب دونستن اجتناب رو اگه ملس بود. خب برای اینکه که معیار در مرتبه متأخره تبعیت شد، در حالی که اشتباه چیه؟ نباشه. اگه اشتباه شد میایم سراغ دومی. و یرجع الی فی صورت الاشتباه و عدم العلم، نمیدانیم به ان هذا البیز مثلا در ای سمکن، این مال کدوم ماهیه، هل کان من سمکن معکولن او غیرهی، ای از سمک معکوله یا غیر معکوله. خب جواهر جلد 37 طبع جدید صفحه 384 تا 386 و طب قدیم جلد 36 صفحه 263 و 264 نتیجه. و اما مدعاه ابن ادریس به نصیرت المستمد علست مال سهنات، ابن ادریس مخواست نقض وارد بکنه بر اینایی که میگفتن شما چطور ملاک رو اومدید چیز قرار دادید، لین بودن و خشم بودن قرار دادید، یه نقضی کرد به سهنات یعنی سمک صغار، به دلیل ان ما فی جوف سمک طاهرون، این ماهیایی که تو دل اون ماهیای بزرگن. آخه ببینید اونجا جاداش اشکال شد که خب شما مورد نقض رو دارید، بحثتون رو بیزه بودید روی ماهیای ریز، میگه ماهی ریز تو شکم مثل تخمه در شکمه، هر چیزی راجع به ماهی در شکم گفتی ماهیای ریز راجع به تخمه در شکم هم بگو. وقت اونجا آقای ابن ادریس آمد چه کار کرد؟ نقض کرد به این آقایون که ملاک و خشونت و اینها قرار دادن، گفت نه اون ملاک نی، ملاک تبعیته. چرا؟ چون این ماهیه شکم ماهی حلال گوشه میارن میخورن و چه بسا میبینی که اصلا ماهی لی صاف و این بدنش کاملا صافه، اصلا پولک هم هنو در نیورده. خب اگه ملاک تبعیت نباشه چرا میخورن؟ اگه ملاک خشونته خب ای که خشن نیست که، ای که صافه نباد بخورن، حال این که میخورن. پس ایشون خواسته از سهنات، حالا گفتم لغت ها مختلف اونجوری که در المنجد بود، سهنا، سهنات، سهناعه که گفتیم همون سمک صغیره مملوحه که بعدن میارن نمکین میکنن برشته میکنن میخورن. خب ببینید ایشون گفت به دلیل این که انما فی جوف سمک طاهرون، حالا طاهرون به این معنی که میخواد بگید حلاله، و نقول اولا ان هذا السیره لم نتحققها، البته اینو صاحب جواهر میگه این سیره رو ما دست نیاوردیم که واقعا سیره باشه، حالا یه چهار تا عمل میکنن منظور نیم که پایش متشعله بذاری و سر از نظر شارع در بیاری. و ثانی اندو کانت لم تکن سیرت المتشعله، اگرم باشه نمیتونی پای متشعله بذاری، لان ما فی جوف سمک تابع اون لامهی فی الهلیه، ای تابع امش هستد هلیت و حرمت، و سمک و صغار حکمها حکم البیز بلا فرق بینه هما، سمک صغارم حکمش حکم چیه؟ بیزه، فرقی نمی کنه. این ملاک تبعیته، اگر خود ماهی حلال باشه اینم که توش کمشه چیه؟ حلال میشه، حرام باشه اینم حرامه. پس ملاک برگشت کرد به چی؟ همون تبعیت. اینو از باب بیز و اینا حساب نکنید، یه از باب خود اون ماهی میشه. بله اینم اجمال بحث شد. پس ما حاصل این که بگیم تخم ماهی در هلیت و حرمت تابع خود ماهیه و ملاک ملس بودن و لیم بودن هم اینا تو کار نیست، بلکه اندل اشتباه ممکنه اونو ملاک قرار بدیم، اونم چون 100% نیست همه فتوا ندادن و گفتن فوقش اینه که اگه صاف و ملس بود اجتناب بکنیم اندل اشتباه. و اطلاق کلمات آیون هم منافات نداره که مطلقا گفتن ما به اسلامی ملس بودن رو و نمیدونم خشم بودن و ملاک قرار میدیم، او اطلاقشون مالجهش که صورت اشتباه باشه نه صورت عادی که تبعیت معلومه. و نظر امام هم حضرت ما هم میشد که نه عیب نداره، فوقش حالا بهتره که اجتناب بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.